نیفتاده بهش فکر نمیکنن. اما درست تو همون لحظه که بحران از راه میرسه، تازه نقش یه سپر مالی به نام بیمه معنا پیدا میکنه. با این حال سوال مهم اینه که چرا با وجود اهمیت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی برای خانواده‌ها و حتی رشد پایدار کشور، هنوز این صنعت جایگاه واقعی خودش رو در توسعه متوازن اقتصاد پیدا نکرده؟ سوال اینجاست، ضریب نفوذ بیمه یعنی نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی بین 2 تا 2.5% در کشور، در حالی که این در کشورهای در حال توسعه بین 6 تا 7%، حتی کشورهای توسعه یافته این ضریب نفوذ از 8 تا 10% هست، عدد بسیار بالایی است. خیلی از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند تورم خورنده صنعت بیمه است. اگر ما تورممون زیر 10% بود، شاید بیمه های متنوع مثل بیمه های زندگی رشدش تو کشور خیلی بالا بود. نمیدونم 20 سال گذشته رو یادتون هست یا نه، اونایی که سنشون اجازه میده میدونن که 3 دهه گذشته بیمه های زندگی خیلی خوب فروش میرفت تو کشور. سالانه مبلغ جزئی از شهروندان میگرفتن، بعد از 5 سال اونها رو بیمه عمر میکردن. ولی وقتی تورم بالا میره، شما یه مبلغ جزئی برای بیمه زندگی خودت میدی، سال آینده اون ارزش اون پول نصف میشه. الان که ارزش اون پول 0 میشه، پس بنابراین من برای چی بیام بیمه زندگی بخرم؟ مثلا سالی 2 میلیون تومان پول بدم، سال آینده 2 میلیون تومان من به اندازه 100,000 تومان هم ارزش نداره. بنابراین این بخش که میتونه ضریب نفوذ بیمه رو بالا ببره، خود به خود از سبد در واقع کالاهای بیمه هضم میشه. ایزن بیمه های دیگه مثل بیمه های تکمیلی، حالا بیمه های خسارت که مثل شخص سالس هستن، چون قانون اونها رو اجباری کرده وضعیتش متفاوته، اما بیمه های اختیاری معمولا از حیز انتفاع ساقطن، البته تو حوزه درمان با توجه به اینکه مردم پیش بینی این رو میکنن که بالاخره بیمار بشن یا هر اتفاق مشابه دیگه بیفته، به اون بیمه ها هنوز پایبندن و اعتماد دارن. جدیترین چالش بیمه رو فعالان صنعت بیمه تورم میدونن در شرایط فعلی در کشور، و هرچی بالا میریم این ضریب نفوذ حتی میخوام بگم کاهش هم پیدا میکنه. دکتر فرزان خامسیان عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده بیمه مهمان حضوری ما در استودیو هستند. سعی میکنیم در ادامه برنامه 2 مهمان هم روی خط ارتباطیمون بیاریم تا در این باره بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر خامسیان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی.
متشکرم. آقای دکتر خامسیان، سوال اینجاست که برای خیلی از مردم بیمه یه هزینه اضافیه، همونطور که مالیات یه پرداخت اجباره برای یه فعال اقتصادی یا تولید کننده. یه فعال اقتصادی میگه من مالیاتم رو میپردازم، کارمند میگه من مالیاتم رو حقوق نگرفته میپردازم، اما اون فعال اقتصادی میگه چرا من بایستی کالای وارداتیم 8 ماه تو گمرک بخوابه من که مالیاتم رو موقع میپردازم؟ من این مالیات رو یه پرداخت زور میدونن و بیمه رو هم یه هزینه اضافی. آیا واقعا تورم باعث میشه که مردمی همچین نگاهی به بیمه داشته باشن، یا خدمات دستگاه ارائه کننده خدمت بیمه، کدوم اینها باعث میشه که مردم فکر کنن بیمه یه هزینه اضافی است؟
اجازه بدین من یکم از قبل تر پیش برم. بیمه سهمش در اقتصاد خیلی پایینه، در حدود 6,000 تومان کل اقتصاد.
چقدر؟
6,000 تومان.
بله،
یعنی ارزش افزودش در حدود 6,000 تومان. ولی کن یعنی اگه بخوایم بگیریم اول بانکان، بعد بورس، بعد بیمه، در حد خیلی پایین،
در حالی که اینا هر کدومشون یعنی هر سهشون یه شورای عالی دارن.
بله، ولی سهمش پایینه.
خب
ولی کن اثرشو من اینجوری به شما بگم، اثر صنعت بیمه اینه که از فردا همه چی تعطیل بشه، بیمه شخص سالس تعطیل بشه،
بله،
بیمه بدنه تعطیل بشه، همه چیز کلا صنعت بیمه بخوابه.
بله،
یه موقع از نظر گردش مالی و پولی داریم نگاه میکنیم به قضیه. تو گردش پولی و مالی سهم خیلی کوچیکی داره.
درسته،
توی ارزش افزوده سهم ارزش افزوده. ولی وقتی میایم در رابطه با اثر بخشی نگاه میکنیم، من اینجوری بگم، فردا نباشه، شما خودتونم یه فردی مثل من، یه فرد عادی، شما شخص سالس ندارین،
بله،
بدنه ندارین. فقط یه نکته این وسط بگم، شما فرمودین بیمه های در حقیقت بیمه های بعد از بیمه های پایه میشن بیمه های تجاری.
بله.
نه شما چی فرمودین؟ منظورم اینه که کلا صنعت بیمه میشه بیمه های تجاری.
بله.
که اضافه میشه به بیمه های پایه که حالا تامین اجتماعی یا خدمات درمانی هر چیزی.
درسته.
حالا چه نیازی به اینا هست اثر بخشیشه؟ من میگم فرض کنین اصلا اینا رو حذف کنین. فردا هیچ بیمه آتش سوزی نباشه، هیچ بیمه مسافرتی نباشه، هیچ بیمه کشتی نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه.
درسته.
تصور بکنین که بیمه مسئولیتی هم نباشه، یعنی هر پزشکان، داروسازان، نه مهندسان بیمه مسئولیت هم نشه، مهندسی هم نباشه. تصورتون خودتون میگین که چی میشه؟ یعنی اگه این حذف بکنیم همه راضی هم میگه خیلی خوب باشه، حق بیمه ها که خیلی سهم کوچیکی تو اقتصاد داره حذف بشه. من میگم اگه حذف بشه به نفع جامعه، یعنی خودتون راضی هستین؟ اگه راضی هستین که اصلا کلن
نه، من معتقدم که یک نهاد حمایتی دست حمایتش رو از پشت مردم برمیداره. من نمیگم خوب میشه، ولی مردم الان اونو هزینه اضافی میدونن. ببینید آقای خامسیان، خیلی از کارشناسان میگن اگه تورم نبود ضریب نفوذ بیمه ما خیلی بالا میرفت.
اونو عرض میکنم خدمتتون، میگم گام به گام پیش بریم بهتره.
بله.
ببینید در رابطه با این که ما یه بخشی از بیمه ها داریم مثل بیمه های زندگی.
بله.
که خب بر اساس آیین‌نامه بیمه مرکزی باید یه جایی سرمایه به خاطر اینکه در حقیقت استیبیلیتی داشته باشه، توانگری رو داشته باشه، نمیتونه هر سرمایه گذاری ریسکی رو وارد بشه.
بله.
درسته؟ طبیعتا بازش کمه. اون فرد میگه خب من اگه طلا خریده بودم جاش خیلی بهتر جواب میدم.
بله.
خب به یه شرطی، اگه سال اول فوت نکنه، سال دوم فوت نکنه، امید داشته باشه که سال دهم یا بیستم فوت بکنه. اگر بخواد سال اول فوت بکنه اتفاقا بیمه اون به صرفه است برش.
بله.
اگر سال دهم فوت بکنه، آره دقیقا همین. البته اینو در رابطه با بیمه زندگی بگم، چند تا شرکت هستن، نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه، دارن میرن توی حوزه یونیت لینک، یعنی این که وصل بکنن به صندوق طلا یا هر جای دیگه‌ای که بازه بالایی داره و از اون طریق بتونن پوشش بدن اون به جای طلا خریدن هر فردی. یعنی اینجوری بگم، مقایسه بخوام بکنم، هم شما صندوق طلا دارین در حقیقت بازده رو دارین میگیرین، در کنارش هم شما یه بیمه فوت هم دارین.
درست.
تو بیمه زندگی،
یعنی ارزش داراییتون متناسب با طلا بالا میره.
آره، یعنی فرض بکنیم من بخوام طلا بخرم، طلا میخرم، ولی اگه بخوام بیمه عمر یا بیمه زندگی متصل به سهامی که مثلا صندوق طلا باشه وصل بشه، همون بازده رو دارم میگیرم به جای طلایی که خودم خریدم.
یعنی ارزش دارایی من پایین نمیاد، در این حال که یه خدمت اضافی هم میگیرم،
یه خدمت اضافی فوتم دارم مثلا اول اگر فوت بکنم.
بله. بسیار خب آقای خامسیان، نکته اینجاست ما در بیمه شورای عالی داریم، در بازار سرمایه هم شورای عالی بورس داریم، در بانک هم، حوزه بانک هم که البته حالا بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی دیگه اون شورای عالی پول اعتبار تغییر کرده شده یاتالی نظارت، اما به حال سه شورای عالی داریم که این سه تا بازار رو پوشش میده. ولی ما وقتی میبینیم تصمیماتی میخواد گرفته بشه، مثلا تو شورای عالی بورس تصمیم میگیرن چه میدونم دامنه نوسان رو تغییر بدن یا ثابت نگرش دارن، تو شورای عالی پول و اعتبار که الان شده هیئت عالی نظارت تصمیم میگیرن نرخ بهره رو تغییر بدن یا تغییر ندن، تو شورای عالی بیمه یا مثلا تو همون هیئت عالی نظارت برای بانک‌ها تصمیم میگیرن که آقا ذخیره قانونی رو بالا ببرن یا پایین بیارن. این تصمیماتی از این دست که میتونه کمک کنه به افزایش ضریب نفوذ ما در شورای عالی بیمه نمیبینیم. چرا سه تا شورای عالی که سه بازار رو دارن پوشش میدن شورای عالی بیمه اینقدر منفعل عمل میکنه؟
بذارین من یه نکته ای عرض بکنم، من متخصص بیمه‌ام، سیاسی نیستم، پس طبیعتاً باید در رابطه با عمل کرد و عمل کرده درست صحبت بکنم. درسته؟
بله.
ببینید ما اولین همه جای دنیا ما در حقیقت یک واحد نظارت مشترک داریم.
خب.
یعنی این سه بازار مشترکن.
بله.
طبیعتاً اونجا همه اینا رو با هم دیگه ارزیابی میکنن. یعنی بیمه، بورس و بانک همونجا ارزیابی میشه و در میاد.
یعنی نمیتونن تصمیمی بگیرن که یه بازار سودی بیشتر از بازارهای دیگه داشته باشه غیر متعارف. باید تصمیمات همسان و همسنگ با هم باشه. هر سه بازار رو با هم رشد بده دیگه.
ببینید، اونا در رابطه با ریسک سود نیست.
ریسک،
یعنی
بله.
ریسک رو چون چرا؟ چون ما یه در حقیقت ریسک سیستمی داریم تو بازارهای مالی، این سه تا بازار به هم وصلن، ریسک سیستمی رو کنترل میکنن. کاری با سود ندارن.
بله.
ریسک برشون مهمه.
بله.
میرسیم در رابطه با بازار بیمه و صنعت بیمه و بیمه تجاری که الان بیمه مرکزی در حقیقت مسئول هم مسئول ریسک صنعت بیمه است، همین که یه جورایی مسئول توسعه صنعت بیمه است.
بله.
خب تو اینجا که داریم میرسیم در مورد ریسک، اتفاقا یکم خیلی خشک برخورد میشه. یعنی که دست شرکت و بیمه باز نیست برای سرمایه گذاری که دارن میکنن.
بله.
خیلی فشار بهشون میاد، از این بابت فشار ده. من خودم زیر مجموعه بیمه مرکزی هستم.
بله.
پژوهشکده بیمه. خیلی فشار بهشون میاد به خاطر اینکه سرمایه گذاری دستشون باز نیست. ولی چرا این کار داره میکنه؟ حالا من فردام یه دونه در حقیقت سخنرانی دارم تو پژوهشکده بیمه، یه کارگاهی هست در این رابطه که اونجا با جزئیات نمودار توضیح میدم.
بله.
فشار زیاد است به خاطر اینکه دست بیمه ها باز نیست. شرکت بیمه دلش چیه؟ دلش اینه که خیلی فشار میارن که خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفته.
بله.
صنعت بیمه در امان باشه.
بسیار خوب آقای خامسیان، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. مهمان تلفنی روی خط ارتباطیمون هستن، آقای مرتضی مرادی از راننده های محترم کامیون کشور. آقای مرادی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب راسته و مهمان عزیز برنامه‌تون آقای دکتر خامسیان و شنونده‌های عزیز.
متشکرم. می‌خواستیم به عنوان یک شهروندی که از بیمه استفاده کردید و این بیمه باید شما پوشش میداده، حمایت میکرده، نکرده، شما پیشنهادتون به عنوان یه شهروند برای اینکه این بیمه بتونه تضمین بده ریسک های زندگی شما رو، آیا پیشنهادی دارید؟ چون تو این حوزه ضربه خوردید شما، آیا پیشنهادی دارید؟ فکر میکنید باید این ساختار بیمه چیکار کنه که ریسک های زندگی شما رو کم بکنه که نکرده؟ به عنوان یه فعال، به عنوان یه شهروند، به عنوان کسی که بیمه بودید، بفهمید خواهش میکنم.
باید اول خدمتتون عرض کنم که ما جماعت راننده، صنف رانندگان برون شهری و جاده‌ای،
بله،
الان تحت بیمه اجباری خویش‌فرما هست.
صحیح.
یعنی دولت مجبورمون کرده که ما حتما بیمه تامین اجتماعی باشیم.
بله.
و الان تامین اجتماعی بیشتر برای ما تبدیل شده به تهدید اجتماعی.
درست.
به صورتی که ما اگر چون یه یارانه‌ای دولت داره به این حق بیمه ما پرداخت میکنه.
درسته.
اگر ما تأخیر داشته باشیم که یارانه‌مون رو برداشت.
چند درصد این یارانه آیه مرادی؟
قبلا 50% بود.
یعنی 50% حق بیمه شما رو دولت میداد.
بله.
مثل راننده های تاکسی دیگه، راننده های تاکسی همینجوری بودن.
حالا اونو به اون صورت اطلاع ندارم. در مورد سنف خودمون فقط میتونم عرض کنم که قبلا 50% بود، از سال گذشته دولت به دلیل عدم توانایی در پرداخت این حق یارانه،
بله،
اینو به تقلیل داد به 30%.
خب
الان 70% خودمون پرداخت میکنیم و 30% مابقی رو دولت میده. بعد حالا اگر ما نتونیم اینو سر وقت پرداخت بکنیم، ما در واقع یک دقیقه تأخیر،
اون 30% هضم میشه.
اون 30% هضم میشه.
خب.
بعد به تبع اون برای هر روز در واقع جریمه های سنگین، یعنی ماهیانه 2% در نظر میگیرن.
بله.
بعد از 3 ماه در واقع عدم پرداخت قرارداد رو ملغا میکنن و راننده که نتونسته موفق نشده مثلا حق بیمه‌ش رو به هر دلیلی پرداخت بکنه دیگه مشمول این قانون نمیشه.
بله.
و حالا تبعات اون که به هر حال تو وضعیت اقتصادی مملکت دارید میبینید. اما بند هلوش 11 سال پیش اولین کسی بودم که اثبات کردم مثلا این نحوه پرداخت حق بیمه برخلاف کنوانسیون های بین المللی حقوق کارگر و ILO هست.
خب
و این حتی بنده تو دیوان عدالت اداری پرونده ای باز کردم
بله
برای این قضیه، منتها به دلیل شرایطی که حاکم بود و بعد از 2.5 سال دوندگی پرونده بدون نتیجه مختومه شد.
درست.
ببینید الان بیمه ما یه شما اگه حق این حق بیمه رو پرداخت نکنید
بله
و گزارش عدم دریافت از سمت سازمان تامین اجتماعی به در واقع عدم وصول به سازمان حمل و نقل برسه، سازمان حمل و نقل پروانه فعالیت ما رو معلق یا لغو میکنه.
آقای مرادی الان پیشنهاد شما چیه برای اینکه این رویه اصلاح بشه؟ شما در یه دوره بیکار شدید، حق بیمه رو نتونستید بپردازید، هم بیمتون قطع شد، هم دیگه کار نداشتید، هم بعد از اینکه دوباره خواستید به کار برگردید کارفرما دیگه شما رو نخواسته. سوال اینجاست الان پیشنهادی دارید برای اینکه این رویه اصلاح بشه به عنوان کسی که این وسط خسارت دیده؟
من طرحی دارم که ما میتونیم بار مالی رو از روی دوش دولت برداریم به طور کلی.
خیلی خلاصه پیشنهاد میدید، پیشنهادتون چیه آقای مرادی؟
خلاصش به این صورته که ما میتونیم با تکیه بر درآمدهای خودمون که از اسناد حملمون مشخص هست
بله
میتونیم با تکیه بر درآمدهای خودمون یارانه رو کلن از روی دوش دولت برداریم، خودمون پرداخت بکنیم. حالا اینم خودش دو تا صورت داره که متأسفانه به دلیل ضیق وقت ازتون میخوام که تو برنامه‌های آینده
بله خواهش می‌کنم
اجازه بدید من به صورت مبسوط و مفصل اینا رو عرض کنم.
بله.
و ما بتونیم از این قشری که الان در حال حاضر یکی از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه هستن و شغلشون به نوعی استراتژیک محسوب میشه
بله
واقعا از این محرومیت و از این همه مشکلات نجات بدیم، چون واقعا بیمه تامین اجتماعی ما بر همگان الان واضح و مبرهنه که هیچ امتیازی به ما نمیده، نه در حوزه درمان و نه در حوزه بازنشستگی.
بله بسیار خوب. آقای مرادی این پیشنهادی که شما میدید چطور خود دولت پیشتر به این سمت حرکت نکرده؟ اگر میتونستن از طریق اسناد حمل و نقلی شما حق بیمتون رو برداشت بکنن که با اون چالش ها مواجه نشن رانندگان، چطور به این سمت حرکت نکرد؟ خب قاعدتا از جیب راننده پرداخت میشد دیگه.
بله همینطوره، از خب جیب شخصیش داره پرداخت میشد.
چرا به این سمت حرکت نکرد به نظر شما؟
من مهمترین عامل رو در این میدونم که اطلاعات نسبت به شغل ما بسیار ضعیفه.
خب
این کسانی که متولی امور ما هستن از نمایندگان سنفیمون گرفته تا مسئولی که تو در واقع سمت‌های مختلف مدیریت کلان این سنف هستن
بله
هیچ کنون به صورت تجربی یا میتونم بگم اکثریت قریب به اتفاقشون به صورت تجربی این شرایط رو لمس نکردن.
چطور وقتی که تخصیص سوخت سهمیه سوخت بر اساس مصرف و پیمایش تعیین میشه، یعنی با این دقت سهمیه سوخت خودروهای سنگین تعیین میشه، چطور تا این میزان آشنایی وجود داره؟ چرا نسبت به این صرف ناآگاهی وجود داره وقتی مصرف سوخت خودروهاتون رو اینقدر دقیق تعیین میکنه؟
مشکل همینه، اصلا اون دقیق نیست. من توی مصاحبه قبلی من خدمت همکار شما عرض کردم
بحر.
این پایش به هیچ عنوان دقیق نیست و به خاطر همینه که الان این همه اعتراض نسبت به وضعیت سهمیه سوخت وجود داره.
بله
اگر این پایش بر اساس تجربیات عملی
بله.
انجام می شد نه بر اساس آمار و ارقام
بله.
قطعا اونم خیلی دقیق بود. این مورد بیمه مونم به همین شکل الان تو قانون اصلاحیه نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان که هنوز توی مجلس و تصویب نشده
بله.
بنده وقتی این مفاد این قانون رو دیدم دیدم اصلا برای راننده غیر مالک هیچ گونه تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و عموما فکر میکنن که تمام رانندگان توی مالکیت وسیله نقلیه سهیم هستن
بله.
و راننده غیر مالک رو اصلا محسوب نمی کنن، نمی شناسن وضعیت کاریش و شرایط شغلیش رو نمی دونن. راننده که ممکنه مدت ها به بیکاری بخوره، چی می خواد این بیکاری ها رو جبران بکنه؟
آقای مرادی من از شما تشکر می کنم. در یه برنامه مفصل با حضور شما و نماینده های مجلس این موضوع رو حتما بررسی خواهیم کرد. این رو گفتیم مقدمه‌ای باشه که از طرف شما در برنامه اقتصاد بیمه طرح موضوع بشه تا انشالله برنامه مفصلی رو بشه اختصاص بدیم. خیلی ازتون ممنونم آقای مرادی، براتون آرزوی موفقیت. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. خدا نگهدار. آقای خامسیان، ما مخصوصا آقای مرادی رو آوردیم رو خط که بگیم یک شهروندی که مالک خودرو سنگین نیست و حق بیمه ای میپردازه که بخشی از اون رو دولت میپردازه، حاضره در این مدیریت ریسک برای آینده خودش مشارکت کنه و پیشنهاد بده که آقا ما میتونیم این کار رو هم انجام بدیم. این وقتی یک، نه که بخوام شأن خدای نکرده این شغل شریف رو پایین بیارم، بخوام میگم میتونه یه آدمی، یه شهروند معمولی باشه ولی پیشنهادی بده که هم به خود دولت کمک کنه، هم به صنعت بیمه، هم به خود شهروندی که اومده خودش رو زیر پوشش یک ریسک قرار داده. وقتی یه اینجوری اظهار نظر میشه، نشون میده تو شوراهای عالی بیمه و هیئت عالی نظارت و شورای بورس هم تصمیماتی که گرفته میشه شاید که خیلی پایه کارشناسی نداشته باشه. مثلا شما اشاره کردید محدودیت سرمایه گذاری برای بیمه ایجاد میکنن، حالا در نهادهای بالادستی چه شورای عالی بیمه یا نهادهای دیگر. میخوام بگم بعضی وقتا یه تصمیماتی میگیرن که آدم حس میکنه این تصمیمات شکل فانتزی داره. یعنی مثلا وقتی ما تحریمیم، بیمه، حالا اسم نبرم، یه بیمه بزرگی اعلام میکنه آقا مثلا ما رو تحریم کردن، اشکال نداره، خود ما میاییم مثلا صنعت نفت کشور رو و کشتیرانی رو بیمه میکنیم، در حالی که اصلا سرمایه اون شرکت یه دهم کشتیرانی کشورم نیست که بخواد اونو بیمه بکنه و که احتمالاً یه اتفاقی براش بیفته نیفته. چرا؟ برای اینکه ما تحریمیم و نمیتونیم بیمه اتکایی داشته باشیم، یعنی از بیمه اتکایی خارج از کشور استفاده بکنیم. توی همچین شرایطی چقدر نگاه‌های نهاد ناظر در بیمه نگاه‌های منطقی به موضوع ریسک های خامسیان؟
اگه اجازه بدیم من یه تفکیکی دوباره عرض بکنم. البته این وظیفه آقای دکتر رضایی هست،
بله،
به عنوان رئیس کل
بیمه مرکزی،
بیمه مرکزی، و آقای دکتر آریمنش به عنوان رئیس پژوهشکده بیمه، که البته آقای دکتر آریمنش میدونم که خیلی علاقه‌مند هستش، که خیلی هم دغدغه داره که کلن هم در مورد فرهنگ بیمه هم در رابطه با محصولات جدید بیمه فعالیت بکنه. البته آقای دکتر رضایی هم هست، ولی من چون با دکتر رضایی ارتباط ندارم، با آقای دکتر آریمنش دارم، آقای دکتر آریمنش میگم. وظیفه اصلی اینه که اولا ما این فرنگسازی بکنیم که ما یه دونه بیمای پایه، مثل تامین اجتماعی که داریم بحثشو میکنیم، مثل بازنشستگی که یا اون 7% نمیدونم درمانیش که مطرح کردن، اینا مربوط میشه به بیمه های پایه،
بله،
که اصلا زیر نظر بیمه مرکزی نیست،
بله،
اینا زیر نظر دولت هست.
درسته.
از من میپرسین، و یک سری صندوق ها هم داریم، صندوقی مثلا شرکت نفت داره، بانک مرکزی داره، همه جای صندوق داره، صندوق بازنشستگی، حالا اون صندوق ها هم هستن، تامین اجتماعی هم هستن، صندوق های تامین، یعنی در واقع تامین اجتماعی برای اون صندوق ها رو بگیریم، هیچکدوم ربطی به بیمه مرکزی نداره. در رابطه با اون جایی که اصلا ربطی به مرکزی نداره، یعنی مربوط به زیر نظر دولته، در حقیقت باید ساختار تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور،
بله،
و زیر مجموعش که میدونیم زیر مجموعش هم جزء بزرگترین ها،
بله،
باید یکم به در حقیقت بازسازی بشه، طوری که مثلا اگر عذر میخوام خدمتون میگم، اگر من به عنوان یه فرد فنی اگه اونجا بودم، شاید 10 سال پیش فکر میکردم 10 سال بعد اینه، رشد جمعیت اینه، فلان اینه، بهمان اینه، هر چیزی که هست یا به اونجا میره، یا هر زمانی هم که میتونم فکر بکنم که کجا داره میره، من یه فکر میکردم. اگر سازمانی هم از من پول میخواست میگفتم من باید جوابگو باشم، اگر دولت از من پول میخواست میگفتم من باید جوابگو باشم. پس طبیعتا من به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی حواسم به 20 سال آینده بود، ولی اگر رئیسی هر 2 سال یه بار عوض بشه، شما جای من باشی سعی میکنی همه کاری که میکنی فقط یعنی چه کار داری به 20 سال آینده که چه اتفاقی
یعنی تصمیم گیریات تو بازه زمانی 2 ساله است.
2 ساله است. خب پس طبیعتاً همین کار رو انجام میدم. من بودم همین کار میکنم. یعنی شخصا اگر منم بودم میگفتم آقا جان من فعلا الان بهترین سود رو داشته باشم، بهترین درآمد رو شده، هیچ برنامه‌ریزی برای آینده نشده.
یعنی با این توضیحی که شما میفرمایید یعنی صنعت بیمه نگاه دراز مدت نداره؟
نداره، دقیقا دارم هم میگم. یعنی من اینجوری دارم به شما میگم، تامین اجتماعی برای چی الان تامین اجتماعی از 30 سال برده 35 سال؟ به خاطر اینکه کمتر، حداقل یه 5 سال یه دونه سوپاپی براش باشه که بتونه پول جمع بکنه ولی پول نده برای بازنشستگی. خب پد طبیعتا معلومه که این سیستم برنامه‌ریزی توش نشده دیگه. اگر برنامه‌ریزی میشه خب 20 سال آینده ببینید، عذر میخوام اینجوری بگم، انقدر فرمولا سادن بابت این قضیه که دانشجو من تو دوره دکترا میتونه این کار انجام بده. در مورد فرمولا ساده است که شما چقدر باید بگیرین، چقدر باید فلان کنین، چقدر باید تو چه بازه سرمایه گذاری بکنین، چی کار بکنین، و هر کسی از شما پول خواست بگین که خب این اتفاق نمیفته دیگه. بعد ضمناً طرف هر فردی که میاد بخواد بازش نشون بده، خب همین میشه. بذارین اینجوری ساده تر بگم. خب ساده تر از همه اینه که کلن اگه نخواهیم فکر بکنیم، نه تو حوزه تامین اجتماعی، نه تو حوزه سرمایه گذاری، نه تو حوزه بورس، نه تو حوزه بانکداری، همه چی میره به قهرم. اگه بخوایم افرادی که شایسته سالاری داشته باشیم رو بذاریم، خب خیلی بهتر است. یعنی کسی که حواسش به اینجور جا باشه. خب میدونیم که حالا اینجا رو نخواستیم پخش بکنیم، نکنیم. ما تو 200 کشور دنیا احتمالاً 196 میباشیم تو فساد اداری و مالی.
بله.
پس تو این بحث نمی کنیم. خب این همین اتفاق داره میفته. هر چقدر هم بحث بکنیم بدتر هم میشه.
بله.
ما اون چیزی که داریم میخوایم، اگر شما میخوایم پیشنهادی بدین که حداقل از الان به بعد تامین اجتماعی بتونه در حقیقت یه برنامه‌ای برای آینده داشته باشه.
بله.
که بتونه که حالا 35 سال و 40 سال میکنه، بعدم کمبود میاره، پرداخت آخر 30 سال کمتر، 35 سال کمتر میکنه. بله. و بعد هم میگه ندارم.
آقای خامسیان، مثلا اگه بیایم خدمات رو دیجیتالی کنیم و ساده سازی کنیم، یا مثلا بیایم بیمه های ارزان و خرد ایجاد بکنیم که پوشش بیمه ای رو حتی به درک های پایین جامعه هم گسترش بده، یا اینکه بیایم پیوند بدیم بیمه رو با خدمات روزمره مثل درمان، مثل خودرو، مثل مسکن، آیا این تصمیمات اینچنینی در شرایط سخت تورمی فعلی میتونه در واقع موتور رشدی باشه برای صنعت بیمه، زمینه توسعه‌اش رو فراهم کنه؟ چون ما 25 سال پیش ضریب نفوذ بیمه بین 1 تا 1.2 بود، بعد از 25 سال رسیده به 2 تا حداکثر 2.5. یعنی احتمالاً 40 سال آینده
الان اومده پایین. الان 2.5
به تعبیر جنبالی اومده پایین. بله. میتونیم با یه همچین تصمیماتی تو کوتاه مدت، چون فرمودید دوره مدیریت دوره کوتاهیه، میتونیم موتور رشد، یعنی موتور صنعت بیمه رو حرکتش رو یه مقدار بیشتر بکنیم یا نه؟
عرض می‌کنم خدمت. ببینید در رابطه با باز دوباره تکرار می‌کنم، اون 2.5 که رفت دوباره اومد دو، دوباره مربوط میشه به بیمه مرکزی و در حقیقت شرکت‌های بیمه تجاری.
بله.
اون تیکه‌ای که مربوط هستش به تامین اجتماعی و صندوق‌ها اگه جمع بکنیم بالای 8% 9% میشه.
بله.
کشور شبیه ما مثل کشور شبیه اسکاندیناوی در حقیقت هم بیمه تامین اجتماعی اگه برای ضریب نفوذ واقعی بخوایم بگیریم باید اونا هم در نظر بگیریم. یعنی اینی که الان داریم میگیم 2.5 رفت الان اومد پایین، به خاطر این بودش که داریم در رابطه با شرکت تجاری صحبت میکنیم. اگر در رابطه با تامین اجتماعی و صندوق هم اضافه بکنیم این بالای 8%. البته این درصدی که دارم بهتون میگم دقیق نیست، ولی حدوداً چون قبلا گوشکار کردم 8 تا 9% میشه. یعنی کم نیستش. یعنی که ما یه بخش از بیمه هامون مربوط به تجاریه، ما یکم وسطیم بین کشورهای سوشیالیسم و کشورهای در حقیقت سرمایه داری، ما وسطیم دیگه. بهشون میگن، به کشور ما میگن اقتصادهای مختلط. یعنی که ما از هم تأمین اجتماعی به معنای عام داریم، همین که بیمه‌های خصوصی هم کار میکنن یا تجاری. اون تیکه که دارین فرمودین شما مربوط به دو تا